بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
عرض کردم در میان گذبا یک مثل ایست میگن بیت القصید. یک نفر یک قصیده ای را می سراید، در میان این قصیده یک بیت می درخشد، به اون میگن بیت القصید او بیت القصیده. در میان این مباحثی که در مطلق مقید داریم، این فصل ما بیت القصیده، یعنی این قواعد را باید حفظ کنیم و در کیف عمل کنیم. برای که بار دیگر ما این قواعد در ذهن آقایون راسخ بشوند، درس چهارشنبه را کمی تکرار میکنیم، علامت گذاری کنیم، حفظ کنیم، در مقام عمل پیر نکنیم. از کرد این گاهی مطلب و مقید مثبتین و گاهی نافیین هم، البته اجمالا میگم نه تفصیلا، گاهی مثبتین هم، گاهی نافیین هم، گاهی احد هما مثبت و الاخر و نافی. اما اگر مثبتین باشد، در اونجا تکیه‌گاه ما رو کلمه وحدت الحکم و تعدد الحکم. اگر وحدت الحکم باشد، مطلق بر مقید حمل می شود. میدونیم یه وجود بیشتر نیست، مطلق بر مقید حمل. و اما اگر وحدت حکم را احراز نکردیم، قاعده در اونجا اشتغاله، یعنی دو باید دو کار کنیم، یک بار مقید را امتثال کنیم، یک بار هم مطلق را امتثال کنیم. حالا مطلق از میخواد مؤمنه باشد یا کافره. پس اگر مثبتینم تکیه‌گاه ما رو کلمه وحدت الحکم او احتمال تعدد الحکم، اگر وحدت حکم هم بکنه. اما اگر احراز نکردیم، نه که احراز تعدد کنیم، احراز تعدد کنیم که جای بحثی نیست، احتمال تعدد دادیم، هم باید مقید را و هم مثبت را. پس در اینجا تکیه‌گاه ما آقای همدانی شما را دید، بعد وحدت الحکم، احراز وحدت الحکم و عدم احراز. دو، اگر آمدیم هر دو نافیه بینم، در اونجا اصلا جای عرض برم خدمتتون که حمل مطلق بر مقید نیست. از این به بعد آقایون باید روی تنافی و عدم تنافی تکیه کنیم. در مثبته تکیه‌گاه ما کلمه وحدت الحکم و تعدد الحکم. از این به بعد دیگه این کلمه را نمیگیم، کلمه دوم میگیم. اگر بینهما تنافی باشد حمد میکنیم، تنافی نباشد حمد می کنیم. مثلا اگر هر دو نافیه اینن، منافاتی ندارد، چرا حمد کنیم؟ هم فرموده لا تشرب المسکر و هم فرموده لا تشرب المسکر الذی یؤخذ من العنب، که همون خمر باشد. اینجا تنافی نیست، هم ممکنه مسکر حرام باشد ولو از کشمش ولو از چیز دیگر، در این حال هم مسکری که از انگور میگیرن اون هم حرام باشه. پس از این به بعد آقای همدانی روی کلمه منافات و عدم منافات، اینجا تنافی نیست، هم نمی کنیم. سه، این سوم خودش شروق ثلاثه دارد. کدام؟ اذا کان احدهما مثبتن و الاخر نافیان. و فرض کنیم بر اینکه نافی مطلقه، نافی مطلقه. روز چهارشنبه با آشمم رضا گفتم، آشمم رضا خاطرت باشد، مطلق نافیه. میگد لا تعتق رقبه، بعدن میگد اعتق رقبتن مؤمنه. اینجا حمل بکنیم یا نکنیم؟ ضابطه رو بگید. ضابطه کدومه؟ تنافی و عدم تنافی. آیا حمل بکنیم یا نه؟ حمل بکنیم یا نه؟ حتما باید حمل کنیم. چرا؟ منافات دارد. اگر مطلق رقبه حرام باشد، نمی شود مؤمنش واجب باشد. منافات است بین حرمت مطلق رقبه و بین رقبه مؤمنه. چون در اینجا منافات هست، رفع تنافی این است که مطلق را حمل بر مقید کنیم. این که فرموده لا تعتق رقبتن، مرادش لا تعتق رقبتن غیر مؤمنه او کافره. این در جایی است که مطلق نافی باشد. و اما اگر آمدیم نه، مطلق نافی نیست، مطلق مثبته، نافی به اصطلاح عرض کنم مقیده. این سه شق داشت، این سه شق داشت که مطلق ما مثبت باشد، مقید ما نافی باشد. مقید نافی، این سه شق دارد. گاهی احراز کردیم که حرمت الزامیه، گاهی احراز میکنیم مقید حرمت که همون مقید چیز، مقید که همون نهیه، نه الزامیه. گاهی نه، نهی ما تنزیهیه و گاهی هم مردد است بین این که الزامی باشد یا تنزیهی. باز در همه جا با اسای، آقای همدانی بگو، با اسای تنافی و عدم تنافی باید پیش بریم. اگر آمدیم عرض کنم خدمتتون که حرمت ما حرمت به اصطلاح تحریمیه، مولا میگد بر این که اعتق رقبتن، از اون طرف میگد لا تعتق رقبتن کافره. در اینجا که عرض کنم خدمتتون که اعتق رقبتن ولا تعتق رقبتن کافره، حرمت قابل جمع با مطلق نیست. از این طرف بگد مطلق رقبه را آزاد کن، از اون طرف بگد کافر را آزاد نکن. تنافی هست. رفع تنافی با این است که مطلق را حمل بر مقید کنیم. این غیر اون قسم ها. در قسم اول مطلق نافی بود، توجه کردی؟ در اینجا عکس، توجه کردی؟ مطلق به اصطلاح مقید نافیه، اما مطلق مثبته. اعتق رقبتن لا تعتق رقبتن کافره، تنافی هست، حمد میکنی. و اما اگر آمدیم نهی ما تنزیهی شد، گفت سلی، بعدن گفت لا تسلح الحمام. بی شرط اینکه نهی تنزیهی را چطور معنا کنیم؟ اقل و ثوابن. اگر اینجور بکنیم دائی نداره حمل کنیم. چرا؟ چون تنافی نیست. ببینید همش با اسای تنافی و عدم تنافی پیش میریم. چه مانعی دارد؟ نماز در همه جا درست باشه، ولی بعضی از مراحل اقل و ثوابن باشد. و اما اگر آمدیم نه، نهی ما مردد است بین تحریمی که دیگه نشه، تنزیهی که بشه. گفته سله، بعدن هم گفته لا تسله
فی مواضع تهمه. اینجا دو قابلیت هست، نهی ظهور در تحریم داره، میگه مطلق را مقید کن، لا تصد فی مواضع تهمه، میگه مطلق را مقید کن. از این طرف هم مطلق زبان دارد، میگه همه جا نماز بخوان، میگه نهی را حمله بر تنزیه کن. عرض کردیم چون غالبا فصل المقیدات عن المطلقات، ما عرض کنم خدمتتون که دومی را انتخاب میکنیم، ببخشید اولی را انتخاب میکنیم، مطلق را حمله بر مقید میکنیم. تا اینجا درس چهارشنبه بار دیگر تکرار شد. در اوایل در قسم اول با اسای وحدت الحکم و عدم وحدت پیش رفتیم، در بقیه با اسای منافات و عدم منافات. هر کجا قابل جمع نباشد حمل میکنیم، هر کجا قابل جمع باشد داعی بر حمل نیست. این ضابطه را حفظ کنید، در فقه به درد بخوره. چون ما گاهی دیدیم حتی برخی از اساتید که نسبت به مسائل اصولی عرض کردم ورود خوبی دارن، اما ضوابط یادشون نیست، بعضی از جاها حمل میکنن و هارون که جای حمل نیست، بعض جاها عکس. این ضابطه هایی که عرض کردم نتیجه سالها مطالعه هست، این ضوابط در فقه عملیه. در مثبتین میزان وحدت و عدم وحدت، این هم مرحوم آقای بروتیده میفهمد. در بقیه ضوابط تنافی و عدم تنافیه، اگر بین دوتا منافات باشد حمد میکنیم، اما اگر منافات نباشد هر دو را حفظ میکنیم. حرمت مثلا قابل جمع با مطلق نیست، اما نهی تنزیهی قابل جمع با مطلق هست. تا اینجا بازسازی درس چهارشنبه و سه‌شنبه بود. حالا بقیه هنا امران، آیا این قواعدی که ما در احکام تکلیفیه گفتیم در احکام وضعیه هم جاری هست یا جاری نیست؟ احکام وضعی کدوم؟ به نام صحت و بطلان. بگیم بعد القاعده هو القاهیه القاعده، هر کجا که تنافی باشد حمل مطلق بر مقید میشه، هر کجا که تنافی نباشد حمل مطلق بر مقید نمیشه. حالا من مثال تنافی رو بزنم و مثال عدم تنافی. اگر گفت صلی، عرض کنم خدمتتون که لا تصلی، اون وبر اشتباه بوده فی اجزار، لا تصلی، این در ارشاد مثال اشتباه کرده. نگاه کردم دیدم اون آقای دیگر، عرض کنم خدمتتون که اون مثال صحیح تر نوشته. گاهی آقایان تقریرات می نویسن بر حافظه تکیه می کنن، مثال اشتباه نمیشته. اگر بگن لا تصلی فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه، در اجزاء ما لا یؤکل لحمه نماز نخوان. لا یؤکل وبر میگیرد. آشم امرزا سؤال میکنه وبر چیه؟ وبر به جای پشم، در گوسفند بگن صوف، در غیر گوسفند میگن وبر، مثلا اسد میگن وبر، توجه کردی؟ ارنب میگن وبر. پشم در گوسفند به کار میبرن و در شتر هم به کار میبرن، ولی در بقیه حیوانات وبر به کار میبرن. لا تصلی فی وبر مالا، لا تصلی فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه، اون که وبر نوشته عوض کنید. لا تصلي فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه. بعد در مثال دیگر بفرماید لا تصلی فی جلد ما لا یؤکل لحمه. آیا اینجا حمل مطلق بر مقید بکنیم یا نه؟ بگیم مرادش از اولی که میگد اجزا همون جلده، حمل بکنیم یا نه؟ همگی جواب بدید حمل بکنیم یا نه؟ حمل بکنیم یا نه؟ ابدا حمل نمی کنیم. چرا؟ اثار بیار لعدم المنافات، ضابطه را بیار لعدم المنافات، منافاتی ندارد. هم اجزاء ما لا یؤکل به عامتها قابل صلات نباشد، جلدش هم قابل صلات نباشد، تنافی نیست. خیلی از جاها آدمهای غیر وارد حمل میکنن، میگیم دلیل بر حمل نیست، منافات بین الحکمین نیست، هم مطلقش جایز نباشد و هم مقیدش. شما سوال میکنید که حالا که مطلقش جایز نیست پس چرا مقید را گفته؟ خب محل ابتلای طرف بوده، جلدش بوده، جلد ارنب بوده، روباه بوده. حضرت می فرماید لا تصلی فی جلد ما لا یؤکل لحمه. ببین در اینجا تنافی نیست، حمل نکردیم، میزان را حفظ کنیم. در مثبتین میزان وحدت الحکم و تعدد الحکم، خدا رحمت کند از آقا شنیدیم، مفسرم بگو. در ما نهد در بقیه تنافی و عدم تنافی، منافات ندارد که هم مطلق اجزا مانعیت داشته باشه و هم جلد مانعیت داشته باشه. و اما اگر آمدیم نه بینهما تنافی باشد، بگد مثالش بگید چه نوشته؟ مثال دوم را صحیح نوشته، مثال دوم را صحیح نوشته که اینها با هم منافات دارد. بله بله بله. لا تصلی فی وبر ما لا یؤکل، لا تصلی فی وبر ما لا یؤکل لحمه. بعد نه عرض کردم خدمت که اینها اصلا دیگه با هم نمیتونه تناب، باید مثالی بزنیم که با هم بده. آخه نه من اینجا پس ایشون اشتباه برو. بله اگر بگد لا تصلی فی جلد ما لا یؤکل لحمه، بعدم بگد صلی فی جلد ارز کنم اسد، اینها با هم تنافی داره، نمیشود هم مطلقش مجاز با جایز نباشد اما جلد سواش جایز باشد. این دوتا با هم منافات داره، حفل مطلق بر مقید میشه. پس عدم تنافی مثالش را عرض کنم دو مرتبه. مثال دوم اونجا که منافات ندارد، مثل که بگد لا تصلفی اجزاء ما لا یؤکل لحمه، بعدن بگد لا تصلفی جلد ما لا یؤکل لحمه، اینا با هم منافاتی نداره، هم مطلقش حرام باشد و هم مقیدش حرام باشه وضعیه. چون منافات ندارد عرض کردم خدمتتون که حمل نمی کنیم، کما اینکه در خمر و مسکر هم نکردیم، گفت لا تشرب المسکر، بعدن گفت لا تشرب الخمر، حمل کردیم. اینجا هم حمل نمی کنیم، منافاتی نداریم. لا تصلی فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه، بعدن بگن لا تصلی فی جلد ما لا یؤکل لحمه. و اما اگر نه منافاتی باشه، بگن لا تصلی فی جلد ما لا یؤکل لحمه، بعدن بگه سل فی جلد العصب. اینها با هم منافات داره، نمیشود همه جلد ممنوع باشه اما جلد عصب مجاز باشه، مگر اینکه مطلق را حمل بر مقید کنیم. از ثابته از ثابته، هر کجا که دیدید قابل جمع نیست حمل کنید، هر کجا که قابل جمعه در اونجا عرض کنم حمل لازم نیست. المطلب الثانی، اشتهر بین الاصولیین على ان المطلق لا يحمل على المقيد في المستحب. این قاعده معروف است، میگن بر اینکه مستحبات حمل مطلق بر مقید بر نمیداره. تمام این احکام رو بردن روی واجبات. در مستحبات میگن نه، مطلق حمل بر مقید نمیشه. مثلا فرمود زر الامام الطاهر الحسین ابن علی سلام الله علیه، 6 ماه بعد گفت زر الامام الطاهر یوم العاشور، انا بتونم عاشوره، تحت السما. در اولی کلمه تحت السما نیست، ولی در دومی تحت السما هم. آقایون میگن نه، حمل مطلق بر مقید نمیشه، ما مقید را حمل میکنیم بر مراتب علیا. میگه مرتبه علیا این است که تحت السما باشه، اما مرتبه وسطا نخه. تو اتاقم بشین و کنار بخاری هم باش و کنار کرسی هم باش و دعا بکنی و زیارت کنی، مانع نداره. اشتهر بین الاصولیین على ان المطلق لا يحمل على المقید في المستحبات. میگن قیود مستحبات همه و همه ناظر به درجه علیاست. در نماز شب خب غالبا آقایون مبتلا هستن، اون نماز شب با اون درجات علیا خب برای همه گاهی میسور نیست که 40 نفر را دعا کنه، گاهی اسمها یادش نیست، میگن 1 نفر را هم دعا کنه کافیه. چرا؟ لأن القیود فی المستحبات یهمل علی درجت العلیا. وجه این چیه؟ 3 تا وجه گفتن. الوجه الاول گفتن چون قیود در مستحبات منصرف است به درجه علیا، قید حکم نیست، قید درجه است. زیارت حضرت روز عاشورا مطلقا مستحبه، برو در سرداب باشیم. اما این قیدی که میگه تحت السما، تحت السما، این منصرف است به درجه اولا. بالاترین درجه را اگر بخواهید درک کنی زیر آسمان باشد و در جای باز. میگن القیود منصرفتان الى بیان درجت العلیا فی الفضل، قید حکم نیست، قید درجه هست. یلاحظ علیه، انصراف یکی از 2 مبدأ دارد. گاه انصراف به خاطر کثرت وجود و گاهی انصراف به خاطر کثرت چه بگیم؟ استعمال. اولی وجود، دومی استعمال. اگر بگید علت این که این روایت منصرف است به بیان مراتب علیا، چون غالبا قیود مستحبات، غالبا قیود مستحبات قید درجه است، قید خود حکم نیست، قید مشروعیت نیست. مشروعیت همه جا هست، درجه بالایش تحت السماست. بگید ما وسائل شیعه را گشتیم و از اول تا آخر دیدیم غالبا قیود مستحبات کثرت وجود دارد در بیان درجه، نه در اینکه قید حکم باشد، قید مشروعیت نیست. غالبا این قیود در خارج قید فضیلت است، قید افضلیت، نه قید مشروعیت. اگر بگید انصراف به خاطر کثرت وجود، غالبا قیود مستحبات غالبا قید افضلیت نه قید مشروعیت. البته به قول امام میفرمود که این غیب است، از کجا بدونیم؟ شما آیا وسائل را گشتید؟ از اول تا آخر کتاب های ادعیه را گشتی؟ از اول تا آخر بگید که غالبا قیود مستحبات قیود افضلیت نه قید مشروعیت. این از کجا شما تتبع کردی؟ این تیر بر تاریکی تخرسون علال غیب، تیر بر تاریکی. ما که نگشتیم بدونیم واقعا غالبا قیود مستحبات قید افضلیت قید مشروعیت نیست. و اگر دومی را بگید، دومی کدوم؟ بگید بر این که کثرت استعمال غالبا این قیود در افضلیت به کار رفته. این غیر اولیه، در اولی روی کثرت الوجود تکیه می کردی، در دومی روی کثرت الاستعمال تکیه می کنی. کثرت الوجود غیر از کثرت الاستعمال. بگید غالبا کثرت الاستعمال غالبا در روایات آیات استعمل کثیرا فی بیان الافضلیه لا فی بیان المشروعیه. این هم مثل اولیش. ما چنین چیزی را احراز نکردیم که غالبا این قیود قید مستحبات باشد، قید فضیلت باشد، قید مشروعیت نباشد. پس این بیان اول بیان ناقصی است. میگن روایاتی که میگه تحت السماء منصرف الى بیان الفضیله لا الى بیان المشروعیه، گاهی تکیه میکنن بر کثرت وجود، گاهی تکیه میکنن بر کثرت استعمار. صبر کنید، اولا کثرت وجود سبب انصراف نمیشه. فرض کنید بر این که من بگم آب شعاب شرب غالب بر آب غیر شربه، ولی منصرف نمیشه. آقایان میگن کثرت وجود سبب انصراف نیست. اگر سبب انصراف باشد همان کثرت استعماله. از کجا شما احراز کردید که در لسان ائمه اهل بیت قیود مستحبات همه اش استعمله فی بیان الافضلیه لا فی بیان المشروعیه؟ ام بفرمایید. احسن. بنابراین اگر کثرت وجود میفرمایید، کثرت وجود سبب انصراف نیست. اون که سبب انصراف است کثرت استعمال مانند دابه که اکثر استعمالش در مثلا فرسه. در اینجا کثرت استعمال محرز نیست. این یه بیان. اشکالتون اشکال میکنی یا تأیید میکنی؟ کار تمام اگه که صحبت نمیکنه، همیشه مستشکل اونی که ویرانگره از صحبت میکنه. اونی که میخواد عرض کنم محکم کاری کند، خب اهلا و سهلا. البیان ثانی، دقت کنی، البیان ثانی. علت دوم ذکر کرده ان روایات تسامح در ادله سنن. البته این را انشاءالله عمر باقی باشد در براءت میخونیم. تسامح در ادله سنن. تسامح در ادله سنن اصطلاح فقهای شیعه هست. فقهای سنی هم همین بحث را دارند ولی اسمش را عوض میکنن. میگن عرض کردم خدمت تسامح فی بیان ثواب الاعمال، کلمه ثواب به کار میبرند. بالاخره این مسئله در حق اصول هست. اون این است که از رسول الله خبری رسیده است به سند صحیح که شام ابن سالم میگد من بلغ له شیء من الثواب فعمل له یکون له اجر ذلک و ان لم یکن رسول الله قاله و ان لم یقله رسول الله. اگر به یک نفر خبری برسد که فلانی، اگر عرض کنم خدمتتون که این عملی را روز جمعه انجام بدهی چنین ثوابی برای شما هست، حالا میخواد خبرش متواتر باشد، محفوف به قرینه باشد، خبر واحد صحیح باشد یا خبر ضعیف، عرض کنم یک آدم ضعیفی بیاد بگه اگر کسی روز جمعه چنین عملی را انجام داد چنین ثوابی دارد، این آقا این عمل را رجاءً انجام دهد خدا اون ثواب را بهش میده ولو رسول الله این خبر را نگفته باشد. البته اخیراً کسانی که اهل فن نیستن در هر مسئله اظهار نظر میکنن روایات تسامح را رد میکنن، میگن روایات تسامح ترویجگر جعل خبر و وضع خبره. یه همچه اشکالی را یه آقایی کرده و ما هم جوابش را نوشتیم. نه، این روایت نمیخواد مردم را به جعل خبر و وضع خبر دعوت کند. این روایت میخواد مردم اگر روایاتی در دست دارند اینها را حفظ کنند، مجرد این که بگن این خبر ضعیفه دور نندازن، رجاءً عمل کنن، نه این که میخواد ترویج کند جعل خبر و وضع خبر را. این برداشت از این روایات غلطه. این برای این است که اگر اخباری در اختیار شما هست ولو ضعیفه دور نیندازید، اگر هم عمل کنی رجاءً ثواب داره. عرض کنم خدمتتون که اینه میگن تسامح در ادله سنن. این آقا از این ضابطه در این مورد استفاده کرده، گفته که در ادله سنن که تسامح هست که من مسامحه میکنم، تحت السما زیارت نمیکنم، میام در خانه کنار کرسی و کنار بخاری عرض کنم دعا را میخونم. چرا؟ در ادله سنن تسامح هست. توجه کردی؟ یلاحظ علیه، این که جوابیست که این آقا میفرماید، یلاحظ علیه بگو بینم این تحت السما به صورت متصل آمده یا به صورت منفصل. اگر متصل آمده که عرض کنم مطلق اصلا نرسیده، بس در جایی که مطلق برسد. اگر از اولین قرینه متصله اصلا مطلق دستگیر ما نشده. کی مطلق دست ما رسیده؟ بگیم عرض کنم خدمتتون که تا به این روایت تمسک کنیم، بگیم اگر کسی من بلغه شیء من الثواب فعمل له، عرض کنم رجاء درک ثوابه، خدا ثوابش رو بهش میده، اصلا مطلق دست ما نرسیده. امام صادق اول فرموده زر الامام الطاهر الحسین یوم العاشور تحت السما، اصلا مطلق دست ما نرسیده. و اما شق دوم، اگر امام باقر بفرماید زر الامام الحسین یوم العاشور سکوت. بعدن امام صادق بفرماید زر الامام الحسین یوم العاشور تحت السما، در اینجا حق با شماست، مطلق رسیده است. ولی این روایات در جاییست که سند را میخواد درست کنه، ما که سند که درسته، این روایت میخواد مشکل سند را حل کند، ما که مشکل سند نداریم. مشکل ما، بگو دنبارش آقای اصفهانی، مشکل ما در دلالت و مضمونه. این روایات به نام تسامح در ادله سنن سند را درست میکند، سند ضعیف را اعتبار بهش میدهد از نظر ثواب. ما که گیر روایت گیر سند نداریم، که گیر ما فقط در دلالت. این ادوات و ابزاری که هست، این به درد ضعف سند میخورد. بحث ما در ضعف سند نیست، در ضعف دلالت. پس این دو جواب درد را دوا نکرد. جواب اول که بود المعتمد علی الاستوانه که بود، میگفت عرض کنم قیود در مستحبات منصرف است به مراتب فضیلت، اون بالا بالا. عرض کردم انصراف یا به خاطر کثرت وجود یا به خاطر کثرت استعمال. کثرت وجود مایه انصراف نیست، کثرت استعمال مایه انصراف، اما صغرا محرز نیست. از کجا میگید قیود در مستحبات در فضیلت به کار رفته، نه در مشروعیت؟ جواب دوم تمسک میکنن به تسامح در ادله سنن، میگن مستحبات خیلی گیر و بند نداره، قید و بند نداره، کم و زیادم بکنه اشکالی نداره. میگیم بگو بینم این قید یا متصل آمده یا منفصل. اگر متصل آمده که اصلا مطلق نرسیده، و اگر منفصل آمده ولو مطلق رسیده، اما این روایات سند را درست میکند، روایات ضعیف را درست میکند. بحث ما که در ضعف سند نیست، گرفتاری ما در دلالت. اما جواب ثالث ما افاده المحقق النائنی، مرحوم محقق نائنی اعلی الله مقامه جواب سومی گفته، حاصلش اینه، میفرماید ما یه مطلقی داریم زر الامام الطاهر یوم العاشور، یه مقیدی هم داریم در لسان امام دیگر زر الامام الطاهر یوم العاشور تحت السما. بگو بینم عمل کردن به این مقید واجبه یا واجب نیست؟ عمل کردن به این مقید واجب هست یا واجب نیست؟ بله واجب نیست. از دیخ میخوام عمل نکنم، میخوام از عاشورا، زیارت عاشورا سن نمیخوام بخورم تحت السما. عمل به مقید لازم نیست. حالا که عمل به مقید لازم نشد، دیگه عمل به قید هم لازم نیست. جایی که اصل زیارت را من میتونم ترک کنم، پس من کلمه مقید گفتم عوض کنم. عمل به مطلق وقتی که واجب نباشد، عمل به مقید به طریق اولا، مطلق بگیم بهتر. جایی که اصل زیارت قابل ترکه، من اگر ترک کنم چوب و چماق ندارم، پس قید را ترک کنم به طریق اولا. اصل زیارت را میخونم، قیدش را نمیخونم. حاضر جواب من المحقق نائنی عجیب جدا. من یه نقضی کنم بعد یه ضابطه بگم. پس نماز نافله شب که مستحبه، ممکن انسان نخونه، پس من بدون وضو هم میخوام نماز شب بخونم، بگم اصلش که واجب نیست دیگه، فرعش هم میخواد واجب باشه، این تعبیر از محقق نائله استاد الفقها ها بعیده. بگیم همون دیگه اونجا هم قید دارم یوش عرف کردم یوسلا بالوضو دیگه، میگم اصل نماز که ترکش جایزه، پس خیلی خب من وضو هم نمیگیرم، رو قبله هم وا نمیستم. این صحیح نیست، چون مطلقش برای من واجب نیست، پس رعایت قید هم واجب نیست. از اولا دقت کنید، صبر کن آقا، از اولا اجازه بده حضرت آقای همدان، اجازه بده. ان اولا ان نعلم الثابته، قید در مستحبات علا قسمین، قیدون للمشروعیه و قیدون للفضیله. وضو در نماز نافره قید مشروعیته، عرض کنم قبله در نماز نافره قید مشروعیتی، و بعضی از قیود داریم که نه، قید مشروعیت نیست، قید فضیلت. بنابراین ما باید ببینیم این قید ارشاد به مشروعیت است یا ارشاد به فضیلت. این قیدی که میگه تحت السماء، آیا این قید مشروعیت، ارشاد به مشروعیت و به اصطلاح ارشاد به شرطیت و جزئیت؟ اگر ارشاد به شرطیت و جزئیت باشد قابل ترک نیست، یا مخوان یا اگر بخوان نماز بخوانی باید وضو بگیری رو به قبله وایستی، یا مکن با فیل بانان آشتی، یا بنا کن خانه فیلتش بره داجه کردی، یا نماز نافله نخواد، یا اگر بخواد بخونی وضو میخواد. چرا؟ لأن هذه القیود ارشادان، دنبار که بگید، لأن هذه القیود ارشادان الى شرطیت و جزئیه، شرطیت و جزئیه. عمره مستحبه، این جای بحث، عمره مستحبه، عمره مفرده، عمره مفرده من نیارم اشکال نده، ولی اگر میخواد عمره را بیاره احرام میخواد، نیت میخواد، وضو میخواد. پس القیود علی قسمین، ارشاد لشرطیت و جزئیه قابل ترک نیست. نمیتونیم بگیم چون اصلش واجب نیست پس فرعش هم واجب نیست، این قید مشروعیت و به تعبیر دیگر ارشاد به شرطیت و جزئیت. بله اگر آمدیم قید ما ارشاد به شرطیت و جزئیت و مشروعیت نیست، بله اون قابل ترکه. پس این ضابطه درست نیست که بگیم چون اصلش واجب نیست فرعش هم واجب نیست. نه، فرع علی قسمین، فرع ارشاد لشرطیت و جزئیه اون قابل ترک نیست، بل ارشاد الی الافضلیه اون قابل ترک. پس ضابطه آقای نائنی ضابطه کلی نیست، گاهی هست گاهی نیست. اگر ارشاد است به شرطیت نمی شود بدون شرط نماز نافله بخوان، اما اگر ارشاد به اکملیت و افضلیت ترکش کار نداره. چهل مؤمن دعا کردن ارشاد به افضلیت، ارشاد مشروعیت نیست. تمر کلامو اگه دنبالش گفتی، تمر کلامو فی القسم الاول، اونجا که سبب ذکر نشه. فردا ببینیم اونجایی که ذکر از سبب انشاءالله.